فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به سخن سلام. هزار و یک سخن را میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه‌مند به شنیدن سخنان و روایت‌های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن همراه باشید. در این برنامه شنونده سخنان دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده باش که به بررسی سبک‌شناسی در شعر حافظ پرداختند. بخش اول این سخنان را بشنوید.
بخش دیگر از شعر قرن ششم شعر آذربایجان هست که با نام‌های آذربایجانی، ارانی و مسائل مختلف گفتن. پیشنهاد ما بحثی جدید و نامی تازه به اسم مکتب ادبی تبریز. اولا شما تبریز که میگید ایرانی بودن این شعر حفظ میشه. وقتی شما بگید مکتب تبریز، اصالت ایرانی شعر این قسمت خودش رو نشون میده و ثبت میشه. حالا اصلا ما واقعا تعصبی رو تبریز یا آذربایجان و اران و باکو نداریم. میخوایم حق یک مطلب تاریخی ادا بشه. ناصر خسرو گفت در تبریز، وقتی میاد در تبریز قطران نام شاعری دیدم، پارسی نیکو نمیدانست. و این ناصر خسروه که شعر فارسی دری خراسانی رو میاره تبریز. و شما اگر در سفرنامه ناصر خسرو دقت بفرمایید، ناصر در بعضی از شهرها 2 روز میمونه، 3 روز میمونه، ولی در تبریز بیش از 20 روز میمونه. چرا میمونه؟ آب و هوای تبریز که کار نداشته ناصر که. ادبا و شعرای تبریز که نمایندشون همین قطران هست، نشستن از محضر کسی که از خواستگاه فارسی دری خراسان اومده دارن استفاده میکنن و این خیلی بحث مهمی است. پس مکتب ادبی تبریز تو قرن ششم ناظر به این مسئله تاریخی است. حق بزرگی او داره و بنیانگذار مکتب تبریز و عرض کردم شعر قرن ششم که نماینده اعلاش در این بخش خاقانی و نظامی هستن که نیاز به معرفی نداره و اصلا یه بحث جدایی است. باز شعر خراسانی به مسیر خودش ادامه میده، از خراسان میاد ری، قزایری رازینا هستن، یه شاخش میره آذربایجان، یه شاخش میره به سمت جنوب. در اصفهان مکتب شعر سپاهان رو ما داریم. عمدن سپاهان میگیم که با شعر اصفهانی صفویه تشابه اسمی پیدا نکنه. در شعر سپاهانی جمال‌الدین عبدالرزاق، که اگر کسی دیوان عبدالرزاق رو نگاه بکنه، هم از نظر زبانی، هم از نظر ادبی، هم از نظر فکری به حرفهای جدی و تازه قابل توجهی میرسه و او پیداست که خود جمال‌الدین یه نفر که تو اصفهان شاعر نبوده، شاید 10 نفر شعر میگفتن. فضایل ادبی و هنری سپاهان یا اصفهان در جمال‌الدین خودش رو نشون میده. خب این 4 شکل شعر فارسی در قرن ششم بود. یک خراسانی که خودش 2 قسمت بود، خراسانی کهنه و خراسانی نو، یک تبریز یا آذربایجان، یکی هم اصفهان یا سپاهان. تو قرن هفتم بیشتر ایران دیگه ایران امروز لااقل تحت تأثیر بوده و برای اولین بار زبان فارسی دری به شیراز میرسد. این پیشرفت زبان فارسی به این شکله. شما در قرن چهارم هیچ شاعر فارسی دری زبان در ری ندارید، در تبریز ندارید، در اصفهان ندارید، ولی قرن ششم دارید. در قرن هفتم این میاد شیراز. در شیراز شما شاعر فارسی دریگوی دارید، اما در کرمان هنوز ندارید. آخر قرن هفتم خاجو، تازه اونم خاجو از کرمان پا میشه میاد شیراز، چون کرمان خبری نیست. پایتخت شعر فارسی از خراسان به فارس یا شیراز منتقل شده و حافظ، سعدی، عبید زاکانی که از قزوین باز خودش رو میرسونه و بعد خواجو از کرمان همینجور میان و به قول همام تبریزی گفته بود که ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی. یعنی من شعر خیلی خوب میگم ولی چون برند و برچسب شیراز رو ندارم شعر مورد توجه قرار نگرفته. دو جریان غالب عشق و عرفان در شعر قرن هفتم. عرفان رو سنایی آغاز کرد که دیگه خیلی بدیهی و دوستان میدونید، عطار و بعد مولوی یا مولانا ادامه دادن. عشق رو هم که گفتیم وارد ایران شده زبان فارسی، فخرالدین عراقی بهترین شعرهای لطیف و عاشقانه رو عراقی دارن. اما این جریان یه بار اتفاق نیفتاده. همان انوری که قصیده تقاضایی و قطعه و لغز و معما و این حرفا میگه، شما غزلهاشو نگاه کنید، نکات لطیف عشقی و عرفانی در دیوان انوری هست، منتها چون بسامدش کمه به چشم نمیاد. نظارگیان روی خوبت، مال انوری، کی باور میکنه، چون در نگرند از کرانها در آینه روی خیش بینند، زین است تفاوت نشانها. این میاد تا دوره فخرالدین عراقی که نخستین باده کن در جام کردند، ز چشم مست ساقی وام کردند. عشق شوری در نهاد ما نهاد، جان ما در بوته سودا نهاد. و بعد اوج این دو جریان با مولانا در شعر عرفانی است و با عشق در سعدی. میخوایم الان ببینیم حافظ این وسط چی کار کرده که حافظ شده و سبک حافظ در شاعری چه مشخصاتی داره که او تونسته از این مسیر به سلامت بگذر، از کوچه رندان به سلامت حافظ، به سلامت عبور کرده و شده حافظ. چون به قول فردوسی در پایان قرن هفتم بر باغ دانش همه رفتن، تمام میوه های باغ دانش رو همه بردن. هر چی که حافظ بخواد عرضه کنه، بیان کنه، ازش دم بزند، اگر عشق است، همشهری نازنین او سعدی قبل از اون همه این حرفا رو زده، اگر عرفان مولوی گفته، حافظ حافظ شد برای اینکه یک رندی، یک درایت، یک تیزهوشی، یک عنایت و لطف خفی ربانی، حالا هر کس هر چی میخواد اسمش بذاره، با اوست که قبول خاطر و لطف سخن رو خدا داد نشون میده. این رو در چند جمله به عرضتون میرسونم.
سبک شناسی دانشی به نسبت جدید در مطالعات ادب فارسی است که در این دهه‌های نزدیک به ما جدی‌تر به آن پرداخته شده است. با معیارها و معارفی که در دانش سبک شناسی موجود است، می‌توان شناخت بهتری از متون ادبی داشت که فراتر از تعابیر و گفتارهای نخنما و همیشه مکرر برخی اصحاب تذکره است. حافظ در پایان دوره رفعت و اوجگیری شعر فارسی در سرزمین فارس زیسته است و اکنون در مطالعات سبک شناختی شعر او به نام نقطه اوج، درک و دریافت‌های تاریخی و سبکی مطرح است و درست به همین دلیل است که قرن هشتم را عصر حافظ نام نهادند. نگرش سه سوی زبانی و ادبی و فکری به شعر حافظ در نهایت میزان وامگیری این شاعر نامدار از فرهنگ و زبان و شعر پیش از او را نشان خواهد داد و میزان تسلط هوشمندانه و نقادانه او بر متون ادبی را آشکار خواهد کرد و سرانجام رمز و راز برتری او بر دیگران را با دلایل مستند هنری و سبکی برجسته خواهد ساخت. شعر حافظ گونه‌ای ساختار خاص و منحصر به فرد دارد که میتوان اشعار پیش و پس از این شاعر را با آنها محک سبکی زد و اصالت و اعتبار یا تقلیدی بودن آنها را نشان داد. اکنون بخش دوم سخنان دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده استاد دانشگاه کاشان را بشنوید درباره سبک شناسی در شعر حافظ.
هنرها یا ترفندها یا رفتارهای سبکساز حافظ رو ببینیم چیه که در پایان قرن هفتم در حالی که شعر سنتی فارسی به اوج خودش رسیده حافظ در قرن هشتم طرحی تازه می افکند. یک نکته این است که حافظ موفق میشه به قول امروزی ها از یک فرصت مطالعاتی خوب استفاده کنه. نمیدونیم حافظ شاگرد نانوا بوده، عارف بوده، قلندر بوده، بچه کازرون بوده، بچه اصفهان بوده، اینا را اصلا کاریش نداریم که حالا تو بحثای تاریخی میشه بهش پرداخت، ولی این که حافظ حافظ شده به مدد این چند نکته است که حالا من عرض میکنم و در معرض دید و داوری شما میذارم. یکی توقل و ممارست دقیق در متون ادب فارسی و سید کردن و برداشت گوهرهای درشت شعر فارسی از آغاز تا قبل از نفر قبل از خودشه. باز تو پرانتز یه جمله عرض کنم، امروز تو جریان شعر معاصر تو برخی جوانایی که الان شعر میگن اگه بهش بگی آقا تو بوستان سعدی رم خوندی، میگه من شاعر معاصرم، چیکار به اینها دارم؟ من شنیدم، شما هم شنیدید. یعنی افتخارشون اینه که میگن ما از مشروطه به اون طرف اصلا کار نداریم و ادعاشون اینه که یا تزشون اینه که اگه ما بریم مشروطه به قبل بخونیم ذهنمون سنتی میشه. این حرفا یعنی چی؟ اینایی که شاعر معاصر هستن و صاحب سبک هستن، سپهری هنرش اینه که تمام دیوان بیدل و صاحب رو خونده، از آبشخور شعر سنتی استفاده کرده و رشد کرده. میخوام بگم حافظ این کار رو کرده. هر جا نکته ای، کلمه ای، ترکیبی زیبا بوده است او برداشته. پس چرا او رو سارق دیوان این و اون خطاب نمی کنیم؟ چون او از یک تقلید رها شده، دو اون ابتکار اولی که مال بابا طاهر یا رودکی یا دیگران هست این رو بهش کمال بخشیده، این رو به اوج رسونده، ز قعر چاه در آمد به اوج ماه رسید قرار داده. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. شاعران مقلدی که عرض کردیم میشه سبکشناسی این رو به ما یاد بده، شاعران مقلد اومدن همه با ردیف آید همی شعر گفتن. رستم از مازندران آید همی، خب که چی؟ حتی تا شعر معاصر این آید همی رودکی استقبال شده، تضمین شده، اما حافظ این کارو نکرده. حافظ این رو اومده قافیه قرار داده. دیگه تو قرن هشتم نباید با همی شعر گفت چون زبان عوض شده. ولی شما در شعر معاصر بلم آرام چون قوی سبکبار به نرمی بر سر کارون همی رفت. این همی اینجا نباید باشه. حالا اسمش بذاریم باستان گرایی یا توجه به سنت بحث جداگانه است. ولی میخوام بگم حافظ بوی جوی مولیان آید همی رو از تمام دیوان رودکی اصاره کرده و آورده تو دیوان خودش نشونده. ما وقتی به ترکیب خراب آباد میرسیم داد سخن میدیم آقا حافظ قیامت کرده، چه ترکیب متناقض نما یا پارادوکسیکالی درست کرده خراب آباد. ولی به خدا خراب آباد مال حافظ نیست، مال بابا طاهره. خراب آباد دل بی مقدم تو الهی هرگز آبادی مبیناد. هنر حافظ اینه که تمام این دیوانها رو خونده، بررسی کرده، نه به قصد مضمون ربایی، به قصد معاینه و تفحص و بررسی و اینکه از قرن سوم تا هشتم نقاط مثبت و اوج کجاست و حافظ موفق بوده. نکته دوم این است که حافظ از وسوسه های شاعرانه پرهیز کرده تا اونجایی که تونسته. یعنی چی؟ یعنی یک بخشی از شاعری شاعران قبل حافظ صرف برخی هوس‌ها و وسوسه های هنری شده. مثلا قصیده با ردیف نرگس قشنگه، بله، اما قصیده با ردیف شتر و حجره کجای ادبیات ما قرار داره؟ چه دردی رو دوا میکنه که خواجو گفته به نوروزی بیا یارا بیارا اشتر و حجره؟ با ردیف شتر و حجره تو رو تو دیر محافظ پیدا نمی کنی. بعضی هارم عمدن استفاده کرد، مثلا با ردیف ابرو، مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو. این زیباست، یا ردیف چشم. ولی ردیف شمعش جا نیفتاده، هم قافیهاش اشکال داره، هم سربازان و رندان هم چوشم. پیداست که حافظ به عنوان یک شاعر تو شاعری اسمت نداره، ما هم براش مقام اسمت تو شعر قائل نیستیم. یک کارایی کرده مثلا با ردیف الغیاث، با ردیف فرخ، اینا پیداست وسوسه های شاعری هست، ولی حافظ خیلی خودش رو معطل این کار نکرده و تن زیر بار سنگین این تفننهای بیهوده نداده و این یکی از باز رمزهای موفقیت و توفیق حافظه.
در ادامه برنامه 1001 سخن شما را به شنیدن بخش سوم و پایانی سخنان دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده، استاد ادبیات دانشگاه کاشان، با موضوع سبک شناسی در شعر حافظ دعوت می‌کنیم.
دیگر کمگویی و فشردگویی حافظه. حافظ نیمده مرتب صفحه سیاه کنه، این کار کرده، ولی اون چی که الان به دست ما رسیده میشود گفت در عمر شاعری حافظ میشه سالی 10 تا غزل، یعنی کمتر از یک غزل در ماه. ولی شما بعضی انجمنای شعر که میدید یه شاعر 40 ساله میاد هر هفتم یه شعر تازه میخونه، آن خشت بود که پرتوان زد. حافظ به قول ما امپیتیری کرده، فشردگویی کرده، جمع و جور سخن گفته. معدل تعداد ابیات حافظ حدود 7 هست و این خیلی معنی داره در قرن 8 که سبک عراقی به اوج میرسه. نکته دیگر این است که حافظ طیف وسیعی از مخاطبان رو در نظر میگیره. شما تنها شاعری در ادب فارسی سراغ دارید که رند و واعظ و صوفی و نماز شبخون و خراباتی و هر کس به اینجا به امید هوسی می آید زیر پرچم حافظ جمع شده و اظهار ارادت کرده. و باز این خودش یعنی حافظ اولا متوجهه که داره چی میگه، یک، ثانیاً او به گونه ای سخن گفته است که همه طیف ها رو راضی نگه میداره. یعنی چی؟ یعنی وقتی به زبان رمز و با تصویر ادبی و با نماد حرف میزنه هر کسی میتونه یک برداشتی داشته باشه. چرا فقط میشه با دیوان حافظ فال گرفت؟ چون وقتی میگیم شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، هر کسی در زندگی شب تاریک و بیم موجهای سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی داره دیگه، و وقتی باز میکنه این میاد با او چی میشه؟ با او آرامش پیدا میکنه، به تسکین میرسه. استاد شفیعی فرمودن هر کس درون شعر تو جویای خیش و تو آینه دار خاطر هر مرد و هر زنی. یعنی تو یه آینه نگه داشتی، هر کسی در آینه روی خیش بیند، زین از تفاوت نشانها. یک کار دیگری که حافظ کرده، کارکردهای هنری ادبی درجه یکی رو از خودش به یادگار گذاشته. یعنی نه بله حافظ خداوندگار ایهامه، مگه شعرهای قبلی ایهامو بلد نبودن؟ چرا؟ منتها حافظ ایهام، ابهام و مخصوصا طنز رو در خدمت اجتماع قرار میده. به طنز حافظ نه تنها باید قهقه نکرد که باید گریست، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست، به روز آخر هر سال چون دلم نگریست. اینجوریه طنز حافظ. پس این نشون میده که طنز او از جنس عبید نیست و هنرمندانه تره، مسئولانه تره و شده حافظ حافظ. دیگر این که صداقت و حقیقت گویی و حقیقت پرستی حافظ بی نظیره. به عبارت دیگر حافظ خودشه، دوزیست زندگی نکرده، نماینده دوزیست ها تو شعرش هست. حافظم در محفلی، دردیکشم در مجلسی، یعنی یه جا حافظ قرآنم یه جا دردیکشم، ولی خود حافظ نیست. بیان کننده اون اتفاقات و ابتلاعات اجتماعی فرهنگی قرن هشتمه. به همین خاطر شما نگاه کنید چرا مردم سهراب سپهری همشهری ما که نه صدایی، نه نواری، نه فیلمی، نه امضایی، نه پوستری. سهراب انصافاً بیشترین شهرت رو با بیشترین گمنامی برای خودش فراهم نکرده، هنر این کار رو کرده. چرا؟ چون خود سپهریه، فیلم بازی نکرده. در یک جلسه بره با کی بنشینه، در یک جلسه با چی. دقیقاً حافظ این گونه است. حافظ اگر بیان کرده است که شب قدری چنین عزیز و شریف، آقا شب قدر که خیلی قدره، همه قرآن بر سر مینن، حافظ میگه من یکی میخوام تا صبح بخوابم. چرا؟ چون در آموزه‌های رندانه و عرفانی و مذهبی حافظ بالاترین ثواب کار خیر کردن نیست، بالاترین ثواب گناه نکردن است. و چون حافظ این قرآن را از ریا بر سر می‌گذارد، اگه شب قدر تا صبح خور رو پف کنه ثوابش بیشتر است. شب قدری چنین عزیز و شریف، با تو تا روز خفتنم هوس است. این خیلی فرق میکنه تا بیاد جانماز آب بکشه یا به گونه دیگری وانمود کنه. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. دیگر نفی تقلید که در لابلای عرایز هم عرض کردم. حافظ خیلی کتاب ها را دیده، اما محققانه دیده. او از همشهریش سعدی خیلی تأثیر پذیرفته. مقاله استاد خرمشاهی حق سعدی برگردن حافظ همه رو بیان میکنه، اما حافظ همه راه سعدی رو نمیره، تا بخشی از راه رو میره و بعد بقیه رو خودش دنبال میکنه محققانه و با استدلال هایی که خودش داره. حافظ مسلمان است، حافظ قرآن است، دیندار است، بله، اما او باز نیامده این توحید و باور موحدانه خودش رو بگه. آقا خدایی که به قول سعدی اول دفتر به نام ایزد دانا، سعدی اومده مظاهر صنع گفته، گوهر ز سنگ خاره کند لؤلؤ از صف، فزند آدم از گل و برگ گل از گیاه. خب اما حافظم اگه بخواد بگه من خدایی دارم که انسان رو از گل آفرید، گل رو از گیاه آفرید، که خب همون حرفا میشه. اما خدای خانی و توحیدی که حافظ بیان میکنه با دیگران فرق میکنه.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا. اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم.